أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بكساني بود که متمکن از قرائت صحیحه نیستند، چطور نماز طواف بخوانند. تارتن اینها نائبند که عرض کردیم اگر متمکن از تصحیح قرائت نباشند مصداق ذوی الاعذار میشند. نیابت ذوی الاعذار در حج واجب مورد اشکال هست و مشهور مجزی نمی دانند. در مناسک حضرت امام، مناسک فارسی، آمده است که اصلاً حج این نائب از ابتدا باطل هست، چون ذوی الاعذار و احرامش اصلا منعقد نمیشه. ولی در تحریر الوسیله و همینطور در تعلیقه عروه در بحث نیابت یکی از شرایط نائب رو که ذکر میکنه، میگه که لا یجوز و استعجار و ذوی الاعذار بل لو تبرع یشکل الاجتزاء، یشکل الاکتفاء به نیابته، فتوا نمیده، احتیاط واجب میکنه. حالا چون از ایشان نقل شده که فرمودن تحریر اصل هست و عند الاختلاف تحریر مقدمه، این اشکال به ایشان هست که خب وقتی مسئله بدیه بر احتیاطه، چرا شما اینجا فرمودید احرامش صحیح نیست؟ باید می‌فرمودید احرامش اشکال دارد و این خیلی فرق میکنه. یعنی احتیاط واجب میکنید، نه اینکه فتوا بدید به بطلان احرام، چون لو تبرع المعذور یشکل الاکتفا به نیابته، یعنی احتیاط واجب. احتیاط واجب این رو توجه دارید که شمشیر دولبه است. مثال بزنم، الان برخی از فقها میگن که احتیاط واجب این است که دختر، حالا مطلقا یا آقای سیستانی میفهمان دختری که مستقل است در شؤون زندگی، احتیاط واجب این است که از پدر در ازدواجش اذن بگیرد. احتیاط واجب از یک حیث بدتر از فتوای به بطلانه. کسی که فتوا میده به بطلان، خیال این دختر رو راحت میکنه، میگه این ازدواج باطل است، الان حکم میشود که شما شوهر نداری، تمام شد و رفت. احتیاط واجب یعنی معلق بین سماع و عرض، نمیتوان گفت که این دختر شوهر دارد، چون شاید این ازدواج باطل باشد، و نمیتوان گفت که این دختر شوهر ندارد و میتواند با دیگران ازدواج کند، چون شاید این ازدواج صحیح باشد. ولذا کسانی که میبینن مرجع تقلید گفته است که این ازدواج بدون اذن پدر خلاف احتیاط واجب است، خب نمیتونن به این دختر بگن که خب این ازدواج باطل است بنابر احتیاط. نخیر، این ازدواج اشکال دارد، ولذا لا یترک مراعات الاحتیاط. اگر میخواهند با این پسر ادامه زندگی بدن، از پدر اذن بگیرن. اگر میخواهد با دیگری ازدواج کند، احتیاط واجب این است که این پسر او را طلاق بدهد. حالا اگر طلاق نداد چه باید کرد؟ اون دیگه مصیبتی است که باید براش یک فکری کرد. خب حالا در ما نحن فیهم، وقتی حضرت امام فرمودن که نیابت شخص معذور، مثل همین کسی که قرائتش صحیح نیست و متمکن از قرائت صحیح نیست، اشکال دارد، یعنی فتوا نمیشه داد که این احرام باطل است. و اگر میگفتن احرام باطل است، این آقا ول میکرد، میگفت احرام هم باطل است دیگه، خب این رها میکرد و برای خودش حج به جا می آورد. ولی چون اشکال دارد، خب شاید این احرام صحیح باشد، ولذا احتیاط واجب این است که این حجی را که شروع کرده است به قصد بنو منعن تمام کند. ولیکن احتیاطا از او مجزی هم نیست. راجع به بحث نیابت ذوی الاعذار، ما انشاءالله در آخر این بحث مفصلتر صحبت میکنیم، ببینیم مقتضای قاعده چیه، چون اکثر ذوی الاعذار مشکلشون همون در میان فارس ها و یعنی غیر عرب ها، اما از فارس ها و یا ترک ها، عدم تمکن از قرائت صحیح هست عذر اکثر معذورین. عرض شود خدمتی، حالا مقصود این است که این رو ما در آخر این بحث بنا گذاشتیم مفصلتر بحث کنیم که آیا نیابت ذوی الاعذار در حج واجب یا حج مستحب صحیح هست یا صحیح نیست، یا تفصیل بدهیم بین حج واجب و حج مستحب، این رو انشاءالله بحث میکنیم. راجع به این سوال شما، اگر مسئله مبنی بر احتیاط واجب شد، بستگی داره که اجاره بر چی واقع شده. اگر اجاره واقع شده بر حج اختیاری، خب این آقا عاجز است از حج اختیاری، در اجزاش اشکال است. اما اگر انصراف حج به حج اختیاری باشد، فکر می‌کردن این آقا قرائتش صحیح است، او را اجیر کردن برای حج و مستحق اجرت المثل نیست. ولی اگر او را اجیر کردن بر حج مجزی از منوب الان، نه حج اختیاری، حج با قرائت صحیحه، نه حج مجزی، هر حجی که مجزی بود، وقت در اجزا اگر احتیاط کردیم، طبعا این احتیاط به اجاره هم سرایت میکنه، چون ما نمیدونیم این حج مجزی است از منومنن یا نه، پس شک میکنیم این آقا متعلق اجاره رو آورده یا نه، اون وقت احتیاط به این است که مصالحه بکنن اون مستأجر با این اجیر. شبه حکمیه است، نمیدونیم آیا نیابت کسی که متمکن از قرائت صحیح نیست مجزی است یا مجزی نیست. شبه حکمیه است. فرض اینه شما فتوای به عدم الاجزا ندادید، اگر استصحاب عدم اجزا جاری بود چرا فتوا ندادید به عدم اجزا؟ احتیاط کردید. حالا که احتیاط میکنید، معنای احتیاط اینه که احتیاط هم میکنید که در احکام اجاره این شخص، ولذا باید مصالحه کنن بنابر احتیاط واجب در اجرت. و ادامه این بحث انشاءالله در آخر همین مباحث صلات طواف مطرح خواهد شد. فعلا بحث رو منعطف کنیم بر همونی که در مناسک آمده است راجع به خود مکلف که قرائتش صحیح نیست. ما ابتدا عرض میکنیم یک شبهه‌ای در ذهن ما هست نسبت به این مقدار متعارف از لحن و اشتباه در قرائت غیر عرب ها، که حروف عربیه را از مخارج ادا نمی کنند. این مقدار اشتباه که ذال رو مثلا الذین رو میگه الذین، صراط رو میگه صراط، وَلَوَّالِّينَ میگه وَلَوَّالِّينَ، وَآلِ محمد میگه وَآلِ محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عین رو نعبدو رو میگه نعبدو. این اشتباه هایی که معمولا در غیر عرب ها متداوله، ما به نظرمون میاد که اینها اگر شخص عالم باشه و میسور باشه برش قرائت صحیحه، خب مبتله، ولی اگر عالم نباشد یا میسور نباشه برش قرائت صحیحه به اداء و خارج حروف عربیه به نحوه صحیح، ما به نظرمون میاد که سیره قطعیه متشرعیه بر اغماض از اینها بوده. خب در زمان ائمه این همه ایرانی، ترک، رومی می آمدن، مسلمان می شدن، شیعه می شدن، یک روایت نیومده راجع به اینها که قرائتتون رو تصحیح کنید، حروف رو از بخارجش ادا کنید. با اینکه مسلم فارس های اون زمان، ترک های اون زمان از فارس ها و ترک های زمان ما بهتر نبود وضعشون. و باز اقلا الان مردم میرن درس میخونن، کلاس میرن. اگه بخواید مقایسه کنید دهاتی های الان رو حساب کنید ببینید. حالا غیر از غلط هایی که خارج از مقدار متعارف هست که اونها رو ما فعلا کار نداریم، نوعا در مخارج حروف مشکل دارند. حتی برخی از روحانیون، انسان میبینه امام جماعت شهرستان ها هستن، یا دیگه حالا خیلی مطلب رو هر ساعت باز نکنیم، در اداء حروف عربی از مخارجش مشکل دارن. خب اون زمان قطعا وضع بهتر از این نبوده، ولی هیچ روایتی ما نداریم که ائمه فرموده باشن برید تعلم کنید مخارج حروف عربیه را و الا نمازتان باطل است. ولذا بعید نیست که طبق سیره ما بگیم این مقدار از لحن و اشتباه مضر نیست. ببینید میتونن برن کلاس قرائت قرآن، نمیرن. اون زمان هم همین بوده دیگه. نه میسور بالفعل، یعنی یه وقت الان قرائت عربیه صحیح بلد عمدن میگه ولش کن همینجوری بخونیم که تا حالا میخوندیم. اینو من نمیگم، این خلاف خارج از قدر متقن از سیر است. اما اونایی که بالفعل میسور براشون نیست قرائت صحیح به اداء حروف عربی از مخارجان، خب بله میتوانن برن تعلم کنن ولی بالفعل تعلم نکردن. خب سیره بر اغماز از اینها بوده و هیچ روایتی نداریم که بگر عمل اینها باطله، بلکه از بعضی از روایت استفاده میشه که عمل اینها مشکل نداره. همون تعبیر در روایت بود ان المحرم من العجم لا يراد من ما يراد من العالم الفصیح. خب محرم من العجم فقط اونی نیست که تمکن ندارد، عجمی که تمکن ندارد از قرائت عربیه، نه، محرم یعنی نورست، یعنی تازه کار، ناوارد. محرم یعنی ناوارد، تازه کار، به هر چیز تازه‌ای که کامل نشده میگن محرم. چرا به شهر محرم میگن محرم؟ چون اولین ماه قمری است، تازه است، ماه تازه قمری است، و الا به خاطر اینکه یکی از اشهر حرمه که بهش نمیگن شهر محرم، اگه اینجور باشه شهر سفرم شهر محرمه. ببخشید اشتباه کردم، ذی‌الحجه شهر محرمه، رجب هم شهر محرمه، ذی‌قعده هم رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه محرم. عرض شود خدمتتون که این چهار ماه اینا شهر محرم باید باشن. چرا به شهر محرم میگن محرم؟ نه بخاطر اینکه اشهر حرمه، عرض کردم رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه هم اشهر حرمه، به خاطر اینکه اولین ماه قمری است. لم یتم بعدو، هنوز کامل نشده، چون ماه سال قمری هنوز تازه کاره، نورته، اولین ماهشه، ولی اینا میگن شهر محرم. یا مثلا تازیانه ای که هنوز نرم نشده میگن از صوت المحرم، یعنی تازه است، هنوز نرم نشده. هر چیزی که تازه باشه، کامل نشده، میگن محرم. خب المحرم و من العجم یعنی عجمی که زبانش در قرائت عربی کامل نشده، نه اینکه نمیتونه کامل بشه، نه، ولو به خاطر اینکه نرفته دنبالش که کامل بکنه، کامل نشده، صدق میکنه. خب این عرض ما. مثلا چی شما مقصودتونه؟ اتوان مالک یوم الدین درسته. حالا نمیخوام بگم مالک یوم الدین غلطه، اما مالک یوم الدین قرائت عربیه است. عربا که دیگه نمیان بگن مالک یوم الدین، اینا رو شما ها درست کردید. اونا اصلا مالک یوم الدین، یوم الجمعه، یوم الجمعه. حالا بریم کلاس قرائت، حالا ایشالله بعدن برگزار کنیم، ما هم شرکت کنیم. بله ببینید بحث در اداء مخارج حروف عربیه است از به نحو صحیح، این رو عرض میکنیم لازم نیست برای افرادی که تعلم نکردن و بالفعل براشون میسور نیست، اما بقیه غلط ها رو که نمیگیم که اصلاح نباید بکنن، اونا رو باید اصلاح بکنن. خب بله اون که یعنی زبان عربی رو یاد بگیرید، تعلم العربیه اون زبان عربی رو خب بله یاد بگیرید، اما کلام در اینه که اکثر عجمها مشکل داشتن یقینا در قرائتشون. الان این اروپاییایی که میخوان فارسی صحبت کنن یا حتی میخوان عربی صحبت کنن، ببینید چه جور صحبت میکنن. خب بله اگر بیاد تو کلاس شرکت کنه یا تمرین کنه یاد میگیره، اما قطعا اگر سیره بر این بود که لازم باشه اینها سریع یاد بگیرن اداء مخارج حروف عربیه رو به شکل عربی، این لوکانه لبان لااقل یه روایتی در این مورد از ائمه صادر می شد، در حالی که ما همچو چیزی نداریم. خب اما فرض اگر کردیم لحن و اشتباه بیشتر از مقدار متعارف باشه، بله این بحث پیش میاد که الان شروع میکنیم. تارتن این مکلف متمکن هست از تصحیح قرائت، خب باید تأخیر بندازه نماز طواف را تا زیغ وقت تصحیح کنه قرائتش رو، بعد نماز طواف رو بخونه. این رو قبلن هم مطرح کرد. اما اگر متمکن نباشد از تصحیح قرائتش ولو با تلقین یا با تأخیر، تارتن قاصره تارتن مقصره، اگر مقصره کوتاهی کرده در تعلم قرائت صحیحه. مرحوم آقای خویی فرموده علم اجمالی پیدا می کند که یا واجب است نماز فرادا با همین مقدار از قرائتی که می تواند بخواند، یا واجب است شرکت در نماز جماعت و اقتداء به کسی در نماز طواف، و یا واجب است استنابه. علم اجمالی ثلاثی الاطراف شکل میگیره و علم اجمالی منجزه، و لذا احتیاطاً هم خودش نماز بخونه به مقدار ممکن، هم یک نماز هم اقتدا کنه به یک شخصی در نماز طواف، لازم هم نیست امام جماعت نماز طواف بخونه ولو نماز یومیه بخونه، و هم نائب بگیره. اما اگر مقصر نبود قاصر بود، اینجا مرحوم آخویی فرموده که اکتفا می کند به همون مقداری که می تواند خودش بخواند، ده استنابه لازمه و نه شرکت در نماز جماعت. مرحوم آقای خویی راجع به شرکت در نماز جماعت فرموده علل قاعده لازم نیست. چرا؟ برای این که ایشان می‌فرماید قرائت واجبه، اقتداء در جماعت مسقط وجوب قرائته، اقتداء در نماز جماعت عدل واجب تأخیری نیست، مسقط واجب تعیینی است. واجب است بر کسی که در نماز جماعت شرکت نمی کند که نماز بخواند با قرائت. من متمکن نیستم از قرائت صحیح، عاجزم از واجب اختیاری. عقل هیچ وقت الزام نمی کنه من رو که باید بری اتیان به مسقط بکنی، نه، من عاجزم از قرائت صحیحه، میرم سراغ بدل اضطراریش که قرائت ملحونه است. مثل این میمونه کسی در وطن عاجز است از روزه گرفتن، لازم نیست سفر بکنه که سفر مسقط وجوب صومه، نه، میگه من در وطنم واجب هست بر من صوم، اما به خاطر حرج نمیتوانم روزه بگیرم، روزش رو میخوره. این که بگه باید سفر کنی دلیل نداره، چون سفر مسقط وجوب صومه، عدل واجب که نیست. اگه عدل واجب بود دو تا واجب تأخیری، یک عدلش وقتی ممکن نبود عقلا متعین میشه اتیان عدل دیگر، اما حضور در نماز جماعت عدل واجب تأخیری نیست که بگیم بر هر مکلفی واجب است یا نماز فرادا یا نماز جماعت. نماز فرادا با قرائت صحیح ممکن نشد، عقلا متعین بشه نماز جماعت. نخیر، نماز جماعت دلیل نداریم که عدل واجب تأخیری باشد. ببینید حضور در نماز جماعت مسقط وجوب قرائت، نه عدل قرائت واجبه. آقا مثل این میمونه یک شخصی ازدواج کرده نمیتونه خرج زنشو بده، طلاق دادن این زن واجبه از نظر شما؟ بله. چرا؟ چون طلاق این زن عدل واجب نیست. شارع نگفته یا انفاق کن بر زوجت یا او را طلاق بده تا بعد بگیم حالا که نمیتونی انفاق کنی متعین میشه بر تو عدل دیگر واجب که طلاق دادن اوست. نخیر، طلاق زوجه مسقط وجوب نفقه است بر زوجه. خب این آقا میگه من ازدواج کردم قادر نیستم بر انفاق بر زوجم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف به انفاق بر زوجه ساقط میشه. لازم نیست عقلا ما اتیان به مسقط بکنیم، بریم طلاق بدیم زوجه رو تا ساقط بشود وجوب نفقه از ما. بله. خب این فرمایش های خوبی است. به نظر ما این فرمایش ناتمامه، چون ظاهر ادله اینه که بر هر مکلفی واجب هست جامع بین نماز فرادا و نماز جماعت. قرائت که وجوب نفسی استقلالی نداره، اونی که واجب نفسی استقلالی است صلاته. خب بر من واجب است جامع صلات فرادا و صلات جماعت، و الا لازمه فرمایش های خوینه که کسانی که در نماز جماعت شرکت می کنند نماز برشون واجب نیست. چرا؟ برای اینکه نماز جماعت که واجب نیست، مسقط واجب است. مسقط واجب است یعنی نمازی که اینها خوندن یک نماز مستحبی است که ساقط کرد وجوب نماز را از اینها. یعنی اینها که نماز جماعت شرکت میکنن اصلا برشون نماز واجب نبوده. چرا؟ برای اینکه نماز جماعت که واجب نیست، مستحبه، با این نماز جماعت مستحبم ساقط کردن وجوب نماز فرادا را. عرض کردم قرائت وجوب استقلالی نداره، قرائت وجوب ضمنی داره. وجوب ضمنی مندک که در وجوب استقلالی است. شارع وقتی میگه سلم القرائه، اذن برای سلم القرائه قرار داده یا نداده؟ آقای خویی میگه نه، اذن قرار نداده. گفته سلم القرائه ان لم تشترک فی جماعت، ول اشتراک فی الجماعت مستحب. خب سلم القرائه ان لم تشترک فی جماعت، فرض اینه که من رفتم حاضر شدم در جماعت، پس این حکم، این وجوب نماز مع القرائه در حق من فعلی نشد. از اون طرف نماز جماعتم که مستحبه، یعنی من که در نماز جماعت شرکت میکنم نماز بر من واجب نیست، چون یک مستحبی را آوردم جلوی وجوب نماز را گرفت. این که خلاف فهم عرفی است. عرض کردم نگویید صلات جماعت مسقط وجوب قرائت. وجوب قرائت که نفسی نیست، وجوب ضمنی است، اصلا جعل مستقل ندارد. مگر صلات مع القرائه یه وجوبی داره غیر وجوب اصل نماز؟ یعنی اگر کسی نماز نخوند دو تا عقاب میشه به نظر شما، یکی این که چرا نماز نخوندی، یکی این که چرا نماز با قرائت نخوندی. نه، یک وجوب بیشتر نیست، وجوب رفته رو صلات مع القرائه. منتها ظاهر ادله اینه که این یک عدلی دارد، سل مع القرائه فرادا او سل جماعتا، ظاهر ادله اینه. مگه میشه نماز فرادا رو قصد وجوب بکنید؟ نماز فرادا و نماز جماعت دو عدلند برای وجوب جامع صلات. جامع صلات بله واجبه، نماز فرادا مصداق این واجبه، مصداق دیگر واجب هم نماز جماعته، در حالی که آقای خویی میفرماید اصلا نماز جماعت مصداق واجب نیست. نه، نماز جماعت مثل نماز در مسجد میمونه. چجور نماز در مسجد مصداق افضل است برای طبیعی صلات واجبه، صلات جماعتا هم مصداق افضلی است برای طبیعی صلات واجبه. ولذا مقتضای قاعده اینه که اگر من نتوانم نماز فرادا بخوانم با قرائت صحیح، عقلا باید اختیار کنم اون عدل دیگر را که نماز جماعت است. مثل اینکه من عاجزم از عتق رقبه در افطار عمدی در ماه رمضان، خب عقلا متعین می شود اختیار صوم شهرین متتابعین یا اطعام ستین مسکینن. ولیکن بله چطور؟ با چی فرق میکنه؟ حالا اگر عتق رقبه افضل باشد که بعید نیست، همین میشه دیگه. حالا نفهمیدم شما اشکالتون چیه؟ بالاخره واجب تأخیری یک عدلش ممکن نشد، متعین میشه عدل دوم. عتق رقبه واجب تأخیری است، ممکن نشد، متعین میشه اطعام ستین مسکینان. اینجا هم نماز فرادا با قرائت صحیحه ممکن نشد، علل قاعده متعین میشه نماز جماعت. استحباب نماز جماعت یعنی افضل افراد است برای اون واجب. منافات نداره که این افضل الافراد در بعضی از شرایط متعین بشه، مثل که صلات فی المسجد افضل است اگر شما جایی نداشتید برای نماز غیر از نماز در مسجد، اون میشه متعین. خب من که نمیفهمم. خب راجع به اضطراب، بله خب اون حق با آقای خویه که در مورد صلات جماعت ما نمیتونیم بپذیریم فرمایش آقای خویی رو که صلات جماعت مسقط است. نه، نماز جماعت عدل واجب است، ولی اضطراب نه، اون دیگه عدل نماز خود مکلف نیست. اضطراب دلیل میخواد، ولی صلات جماعت دلیل نمیخواد. علل قاعده متعین است بر کسی که نماز فرادا مع القراءت الصحیحه نمیتواند بخواند. این مقتضای قاعده است. ولکن روایاتی داریم که از این روایات استفاده شده، کسی که متمکن از قرائت صحیحه نیست، نه لازم است در جماعت شرکت کنه، نه لازم است نائب بگیره. قبل از این که این روایات رو بخونیم یه نکته ای عرض کنم. راجع به نماز جماعت در نماز طواف، مرحوم آقای خویی فرمودن که در حال اختیار مشروع نیست نماز جماعت در طواف. چرا؟ برای اینکه معهود نیست در شرع که نماز طواف رو با جماعت بخونن. نه پیغمبر این کار رو کرد، نه ائمه این کار رو کردن، نه اصحاب این کار رو کردن. معلوم میشه که مشروعیت جماعت در نمازهای فریضه شامل نماز طواف نمیشه. ولیکن در ما نحن فی فرض اینه که این آقا عاجز است از قرائت صحیحه. شرایط شرایط استثنائیه، در این شرایط استثنائی کی میگه نماز جماعت در نماز طواف مشروع نیست؟ مقتضای اطلاق دلیل که الصلوة الجماعة فی الفرائض سنة، الجماعة فی الفرائض سنة، مقتضای اطلاق دلیل اینه که کسی که متمکن نیست از قرائت صحیحه در نماز طواف، این نماز جماعت در نماز طواف بر او مشروع است و عدم معهودیت نماز جماعت در طواف بیش از این اقتضا نمی کنه که در حال اختیار نماز جماعت در نماز طواف نخونن. اما حالات استثنائی مثل عجز از قرائت صحیحه، نه اون دلیل نداریم بر عدم مشروعیت جماعت در نماز طواف. ولذا کسی که مقصر بود، تعلم نکرد، کوتاهی کرد، به مقتضای علم اجمالی باید جمع کنه بین نماز فرادا و نماز جماعت و استنابه. و کسی که مقصر نبود، مقتضای قاعده طبق اون چه که ما عرض کردیم اینه که این نماز جماعت بخونه، چون عدل واجب تأخیری می شود. ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده است که روایاتی داریم در مقام، از این روایات استفاده کردیم که قاصر و نه مقصر، کسی که کوتاهی نکرده است، یا از اول مشکل داشت در زبانش، یا هیچ وقت کوتاهی نکرد، همیشه مواجه بود با این مشکل عدم امکان تعلم قرائت صحیحه. حالا اومده حج، آقای خویی فرموده که نماز بخواند، نیاز به استنابه و نماز جماعت نیست، به خاطر روایاتی که در مقام هست. عمده این روایات چند روایت هست که انشاءالله فردا میخونیم. والحمدلله رب العالمین.